بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. ما بنا داریم ان شاء الله یک مروری به مطالب مهم مباحث کتاب رجال داشته باشیم و طوری مباحث رو عرض کنیم که وقتی طلبه و دانشپژوه گوش میکنه بتواند یک سیمای روشنی از مباحث رجال در دستش داشته باشه و راحت تر بتواند مباحث رو به ذهن بسپاره. بنابراین این بسیار کمک میکنه هم به فهم مطالب کتاب و هم انشاءالله بتواند این مرور در امتحانات هم مفید واقع بشود. البته معناش این نیست که شما با گوش کردن این برنامه از کتاب بی نیاز میشید، نه، کماکان باید به کتاب بپردازید، مطالعه کنید دقایق و ظرایفش را، اما در این حال این کلیات هم که ما عرض میکنیم کمکی باشه انشاءالله برای علمیت شما و برای امتحانات شما. لحاظا عرض میکنیم وقتی که فقیه و مجتهدی میخواد یک حکم شرعی رو استنباط کنه، طبیعتاً رجوع به مصادر اربعه میکند، منابع اربعه استنباط که کتاب مجید است و سنت، اجماع و عقل. حالا عرض میکنیم اگر فقیهی مثلا میخواد بدونه ریا در نماز حکمش چیه؟ آیا مبطل نماز است یا مبطل نماز نیست؟ خب این میاد سراغ سنت میره، سراغ روایات میره. اول اگر از قرآن مطلبی باشه، اولویت با قرآن، سپس نوبت به سنت میرسه. گاهی ممکن است ما بر یک مطلبی دلیل هم از قرآن داشته باشیم، هم از سنت داشته باشیم، هم از عقل داشته باشیم، هم از اجماع داشته باشیم. به هر حال فقیه مراجعه میکنه، میخواد بدونه حکم ریا در نماز چیه. خب میره میبینه روایاتی مطرح شده. خب حالا آیا میتواند هر روایتی رو که دید طبق او فتوا بده و استنباط حکم الهیه رو بکنه؟ آیا هر خبر و روایتی حجته؟ عرض میکنیم که طبیعتاً قطعاً اینطور نیست، قطعاً هر خبر و روایتی حجت نیست. فقیه نمیتواند به هر خبری تمسک و استناد کنه. خب سوال، پس چه خبری برای فقیه حجیت داره ازش استنباط حکم شرعی رو بکنه؟ در جواب از این سوال که چه خبری حجیت دارد، اقوال مختلفی در علما وجود داره. یه قول این است که گفتن اگر خبر متواتر باشد یا محفوف به قرینه قطعیه باشد، عمل به او جایزه و الا فلا. قول دوم، روایت اگر مشهور طبقش عمل کرده باشن اون میشه حجت، ولو ضعیف السند باشه. اما اگر مشهور عمل نکردن حجت نیست، ولو صحیح السند باشه. قول سوم این است که روایت اگر در کتب اربع باشه این حجیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه جمیع روایات کتب اربع قطعی و صدور از ائمه علیهم السلام هستند. قول چهارم این است که روایت اگر در کتب اربع باشه حجیت دارد، اما به این استدلال که جمیع روایات کتب اربع معتبر و مقطوع الحجیه هستند. قول سوم با چهارم دقت کنید فرقش چیه. هر دو میگن روایات کتب اربع حجته، اما استدلالی که میارن با همدیگه تفاوت میکنه. قول پنجم این است که اگر رجال سند عادل باشن اون خبر حجته، و اگر عادل نباشن خبر حجت نیست حتی اگر ثقه باشند. قول ششم که قول معروف بین متأخرین علما هست این است که رجال سند اگر از ثقات باشن اون خبر حجته، لازم نیست عادل باشن، اگر ثقه نباشه حجیت نداره. این نظر مشهوره. مؤلف کتاب آقای ایروانی هم همین نظریه رو انتخاب کرده و دلیلشو به نحوه خلاصه عرض میکنیم. دلیلی که گفتن خبر ثقه حجته، چون که ما وقتی سراغ سیره عقلا میریم میبینیم در سیره عقلا به خبر ثقه عمل میکنن و شارع از این سیره ردع و منعی نکرده، از عدم رد کشف میکنیم امضاء شارع این عمل سیره را، پس بنابراین در نزد شارع هم خبر ثقه حجیت داره و میشه طبق او عمل کرد. سوال بعدی این است که آیا اصلا ما نیازی به علم رجال داریم یا نیاز به علم رجال نداریم؟ خب طبیعتا اقوالی وجود داره. عده‌ای گفتن اصلا علم رجال نه تنها لازم نیست بلکه حرامه. چرا؟ گفتن چون در رجال کشف عیب مؤمنینه، شما میخواید در بیاری این کذاب بوده، ضعیف بوده، نبوده. خب اینا عیوب مردمه، کشف عیب مؤمن حرامه. این استدلال که خیلی ناتمامه. چرا؟ به خاطر اینکه علم رجال، در واقع هدف از علم رجال این است که ما به یک موضوع مهمتری دسترسی پیدا کنیم و اون تشخیص ثقه از غیر ثقه هست. ما میخواییم احکام خدا رو استنباط کنیم، بنابراین یک غرض مهمتری وجود داره. ما بتوانیم تشخیص بدیم چه کسی ثقه هست چه کسی ثقه نیست، طبق اون رو باید میخواییم استنباط حکم شرعی رو بکنیم. پس غرض مهمتری در کاره، ولو لازمش این باشه عیب مؤمنی هم کشف بشه اشکالی نداره. طبق بعضی از مبانی که در حجیت خبر، باز ما اصلا نیاز به علم رجال نداریم. چه مبنایی؟ اون مبنایی که میگفت خبر اگر مشهور بهش عمل کرده باشن حجیت داره، اگر مشهور عمل نکرده باشن خبر حجیت نداره. خب اینجا دیگه ما دائر مدار عمل مشهوریم، نیازی به بحث سند روایات نداریم. اما طبق مبنای معروف که خبر ثقه رو حجت می دانند، این دیگه خیلی نیاز ما به علم رجال جدی جدی میشه. چرا؟ چون که ما میگیم خبر ثقه حجته و علم رجال است که مشخص میکنه چه فردی ثقه هست چه فردی ثقه نیست. پس ما نیاز جدی به علم رجال داریم. خب پس تا الان ثابت شد که خبر ثقه عرض میکنم حجیت داره. حالا سوال، ما از کجا بفهمیم این آقای راوی ثقه بوده یا ثقه نبوده؟ راههای تشخیص وثاقت چیه؟ فرمودن راههایی برای تشخیص وثاقت وجود داره. ما این راهها رو که نزدیک 10 راه هست اینها رو یکی یکی عرض میکنیم. خوب عنایت بفرمایید. راه اول این است که اگر معصوم علیه السلام تصریح بر وثاقت یک راوی کرده باشد، وثاقتش ثابت می شود و بهترین نوع توثیق هم حساب میاد. وقتی که امام علیه السلام کسی رو تأیید کنه دیگه اون به هر مولا درزش نمیره. ما آدم هایی داریم که ائمه علیهم السلام از اونها ابراز رضایت کرده اند و مثلا در ترجمه و بیوگرافی محمد ابن سنان عرض میکنم که داره که امام علیه السلام میگه من از اینها راضی هستم. خب وقتی که امام راضی باشه گفتن این دلالت بر توثیق میکنه. منتها یک نکته ای هست، اون شخصی که ما میخواهیم وثاقتش رو ثابت کنیم خودش نباید راوی اون روایتی باشه که امام توثیقش کرده، و الا دور لازم میاد. مثلا در شخصی به نام علی ابن ابی حمزه بطائنی بحثه که آیا وثاقت داره یا نداره. اتفاقا کلامی از ائمه نقل شده که از اون کلام میشه توثیق این آقا رو فهمید، لکن اشکالش اینه که راوی این روایت خود این آقای بطائنی هست. اینجا اون توثیق اگر به این نحو وارد شده باشه اعتباری نداره. دومین راه اثبات وثاقت تصریح رجالیین متقدمه. قبل از علامه رو متقدمین میگن، بعد از علامه رو متأخرین میگن. حالا اگر علمای متقدم کسی رو توثیق کرده باشن، مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما، اینا اگر کسی رو توثیق کرده باشن، خب اینجا باز وثاقت طرف ثابت میشه. به چه بیانی؟ به این بیان که نجاشی قطعا ثقه است، خبر ثقه هم به سیره عقلائیه عرض کردیم حجیت داره، ردعی هم ازش نشده، پس ثابت می شود که اون توثیقات نجاشی اعتبار داره و حجیت داره، چون خبر ثقه است، یک ثقه داره خبر میده فلانی خلاصه موثق است، فلانی یا مثلا میگه فلانی کذاب است، خب قول این در تضعیف و توثیق پذیرفته میشود، خبر ثقه است که عرض کردیم خبر ثقه حجیت داره. یک نکته در اینجا عرض میکنم و اون این است که خبر دو جوره، تارتن خبر از موضوعات میدیم، تارتن خبر از حکم میدیم. خبر از موضوع مثل که میگیم این لکه قرمز خونه، این داره خبر از موضوع میدیم. حکم میگیم آقا نماز جمعه واجب است، این خبر از حکم شرعیه الهیه است، یا میگیم مثلا فلان عمل حرام است، این حکم الهیه. خبر ثقه در احکام قطعا حجیت داره، لکن بعضی ها معتقدن که خبر ثقه در موضوعات حجیت نداره. خب اینو چرا عرض کردیم؟ به خاطر اینکه طرف وقتی خبر میده، نجاشی وقتی میگه فلانی ثقتون، این داره خبر از یک موضوع میده، خبر از حکم که نمیده، و خبر از موضوع ولو ثقه اون رو خبر بده حجیت نداره. این حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جواب میدیم، میگیم که ملاک و معیار حجیت خبر ثقه سیره عقلا بود، در سیره عقلا فرقی نمیکنه چه ثقه خبر از حکم بده چه خبر از موضوع بده، در هر دو صورت حجیت داره. اینجا ممکن است کسی اشکال کنه بگه آقا درسته خبر ثقه به سیره عقلا حجیت دارد، لکن حرف اینه که خبر ثقه حجیت دارد که ان حسن باشه، حس کرده باشد اون را. مثل که مثلا شما با کسی مدت ها گشتی، رفاقت داشتی، خب حس میکنی این وثاقت این آقا را. اما اگر خبر ثقه از حدس و اجتهاد و اینا باشه، این حجیت نداره. مثل که طرف یه بار میاد میگه آقا بارون میاد، خیس شده، لباسش خیسه، خبر میده از باران، خب یه حس کرده بارون رو، قطرات باران روش چکیده شده، خب یه خبر حسی حجته. اما اگر نه، میگه حدس میزنم بارون میاد، خبر حدسی حجیت نداره. خب بعد از اینکه این رو عرض کردیم، اشکال اینه که نجاشی وقتی خبر از توثیق افرادی مثل زراره میده، هم عصر زراره که نبوده، که فاصله زمانی زیادی وجود داره، اونو که ندیده، پس نمیتونه عن حسن خبر بده از توثیقش. پس توثیق نجاشی زراره را یک خبر حدسی و اجتهادی است، و خبر حدسی و اجتهادی هم حجیت نداره، خبر حسی است که حجیت داره. اگر کسی اینجور اشکال بکنه، ما جواب میدیم، میگیم بله آقا نجاشی ولو معاصر مثلا زراره نبوده، لکن اخبار نجاشی از وثاقت زراره احتمال این که از حسیت باشد وجود دارد. اینو ما ثابت کنیم، احتمال رو ثابت بکنیم. وقتی که احتمال حسیت دادیم، بنا رو بر خبر حسی میذاریم. چرا؟ چون که اگر امر دوران امر شود بین این که خبری حدسی است یا حسی، عقلا اون خبر رو حمل بر حسیت میکنن. ما در مورد نجاشی احتمال حسیت خبرش رو میدیم، اصالت الحس میگه خبر این خبر انحسن بوده، پس بنابراین مشکلی نداره. بنابراین در اینجا مؤلف کتاب فرمودن ما دو تا ادعا داریم، یکی این که اخبار نجاشی از وثاقت مثل زراره احتمال این که انحسن باشه وجود دارد، این یک ادعاست. یک ادعا هم این است که ما در خبر دائره بین حدس و حس بنا رو بر حسیت میذاریم. خب این دو تا ادعاست، باید ثابت بشه. اما ادعای اول این که خبر عرض میکنیم نجاشی خبری که میده میگه توثیق میکنه مثلا زراره را، این احتمال حسیتش وجود داره. چرا؟ میگیم به این بیان، مجرد عدم معاصرت و همزمانی بین زراره و نجاشی مستلزم این نیست که اخبار نجاشی از وساقت زراره یه خبر حدسی باشه. ما الان خبر میدیم از وساقت شیخ طوسی، از شیخ انصاری، از آخوند خراسانی، از سید بروجردی، از علمای بزرگ خبر از وساقت میدیم، با اینکه ما اونها رو درک نکرده ایم، ندیدیم، اما خبر میدیم از وساقت. و این خبرم قطعا حدسی نیست، این خبر از حسیه. چرا؟ به خاطر اینکه وساقت این افراد مثل خورشید در وسط روز روشن و واضحه، ابهامی نداره. خب چطور وساقت شیخ انصاری برای ما امروز ثابته، روشن و واضحه؟ ها کذا نجاشی هم حالش همینه. مرحوم نجاشی کتب رجالی زیادی که در توثیق و تضعیف نوشته شده بوده در زمانی که اینها زندگی میکردن وجود داشته، و به خاطر وجود اون کتب زیاد و متعرض شدن توثیق و تضعیف افراد، حال این افراد اونقدر واضح و روشن شده بوده که خبر نجاشی دیگه خبر عن حدسه نبوده، قطعا خبر عن حسه بوده، یا حداقل احتمال حسیتش وجود داره. عرض میکنیم که و اما نسبت به ادعای دوم که خبر محتمل الحس و الحدس حمل بر حسیت میشود، دلیلی که ما بر این داریم، دلیلمون سیره عقلاست. در عقلا همین جوره، وقتی یک ثقه خبر میده نمیپرسن تو عن حسن خبر میدی یا عن حسن خبر میدی، همین که احتمال عن حسن بدن خبر رو حمل بر حسیت میکنند. یک اشکال دیگری در اینجا مطرح شده و اون این است که اگر ما بپذیریم توثیقات متقدمین را، عرض کنیم که توثیقات متقدمین بله عن حسنه، این رو ما بپذیریم و از باب نقل بزرگی از یک بزرگ دیگری بوده، ما این رو بپذیریم، لکن اشکال اینه که اگر ما بپذیریم توثیقات متقدمین عن حسن بوده، لکن چون نجاشی سلسله سند رو در توثیقی که می کند ذکر نمی کند، خبرش از وساقت میشه خبر مرسل، و خبر مرسل خبری است که اسم بعض رجال سند ذکر نشده باشه و این خبر حجیت شرعیه ندارد. بنابراین عرض میکنیم که این اشکال است که در اینجا وجود داره. خب از اون چی که ما عرض کردیم جواب این اشکال هم روشن میشود. جوابش چیه؟ جوابش اینه که وساقت این افراد واضح و روشن بوده، مثل روشن بودن وساقت شیخ انصاری امروز برای ماها. خبر نجاشی از باب اخبار شخصی از شخص دیگری نبوده تا جهالت واسطه ضرر بزند و خبر مرسل شود، بلکه نجاشی که توثیق می کرده مستند به اون فضایی بوده که در اون فضا وساقت این افراد خیلی روشن و واضح و آشکار بوده. بنابراین این اشکال هم قابل دفع است. و اما طریق سوم، نص اعلام متأخره. اگر علمای بعد از علامه حلی رضوان الله تعالی علیه که جز متأخرین حساب میشن، مثل خود علامه، مثل ابن طاووس یا ابن داوود یا شهید ثانی، آیا توثیقات اینا قبوله یا قبول نیست؟ یه عده گفتن توثیقات اینا قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه توثیقات متأخرین یا مستند به توثیقات متقدمین بوده یا نبوده. اگر مستند بوده خب ما دیگه نیازی به اینا نداریم، خودمون میریم سراغ توثیقات متقدمین، نیازی به توثیق متأخر نیست، پس دردی رو دوا نمی کند. یا اینکه نه مستند نبوده بلکه ان حدسن و اجتهادن این توثیقات رو متأخرن انجام دادن. خب گفتیم که توثیق حدسی هم که حجیت و اعتبار نداره، پس بنابراین توثیقات متأخرین حجیت نداره. در مقابل یه عده گفتن نه خیر آقا، توثیقات متأخرین حجیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال قوی وجود دارد، مثل جناب علامه از متأخرین است، بر کتبی که متعرض وساقت و ضعف افراد می شده این کتب دسترسی پیدا کرده باشه، در حالی که شیخ طوسی یا نجاشی به اون کتب دسترسی پیدا نکرده باشن. خیلی اوقات کتابی هست میبینیم متقدمین دسترسی پیدا نکردن، متأخرین دسترسی پیدا کردن. پس بنابراین کتبی در دسترس اونها بوده و به خاطر اون کتبی که بوده توثیق این افراد واضح و روشن بوده، لذا میمدن خبر از وثاقت میدادن. پس توثیق متأخرین باید بگیم حجیت داره. از این دو نظر کدام نظر درسته؟ مؤلف کتاب فرمودن به نظر ما توثیقات متأخرین حجیت نداره. چرا؟ اگر بخوایم مطلب روشن بشه این است که ما یک نمونه عرض میکنیم، علامه رو به عنوان یکی از متأخرین مثال میزنیم، حال علامه که روشن شد حال سایر متأخرین هم روشن میشه و اون اینه که اگر بنا باشد خبر علامه از توثیق یا تضعیف شخصی حجت باشد، یا به خاطر این است که ما در حق علامه اصالت الحس رو جاری میکنیم، خبر علامه خبر عن حسن میشه و حجت میشه، یا اینکه نه میگیم علامه اهل خبره بوده و قول اهل خبره حجته، پس علامه که توثیق میکنه یه خبره توثیق کرده پس میشه حجت. باید یکی از این دو مبنا باشه. هر دو اشکال داره. چرا؟ اولا ما نمیتوانیم کلمات علامه رو یعنی حمل بر اصالت الحس بکنیم، زیرا علامه مواردی در کلامش وجود داره که حدس و اجتهاد خودش بوده، قرائنی وجود داره. مثلا در حق اشخاصی مثل ابراهیم ابن هاشم میگه من ندیدم اصحاب توثیقش کنن نه تضعیفش کنن، لیکن ارجح این است که به نظر من قابل قبوله. خب ایف بینید نه توثیق است نه تضعیفی، در این حال میپذیره، این معلوم میشه حدسی است. توثیقات ایشون حدسیات است که وجود داره. خب وقتی کسی در کلماتش از حدس استفاده میکنه، عقلا کلام این چنین شخصی رو حمل بر حسیات نمیکنند. پس بنابراین این اشکال از این جهت. اما این که گفتید، عرض میکنم که از باب خبرویت حرف علامه حجت میشه، جواب ما این است که با نظر و مطالعه مقدار محدود و معینی از کتب انسان اهل خبره نمیشه. زمان شخص اهل خبره میشه که کتب زیادی در دسترسش باشه، کتابخونه های در دسترسش باشه، غور و قوس در کتابخونه ها و کتاب ها بکنه تا بشه خبره. اما علامه خبره نیست. چرا؟ چون همون کتبی که در دسترس علامه است در دسترس ما هم هست. اگر به همین مقدار خبره بنا باشه محقق بشه، خب خود ما خبره هستیم، چرا سراغ علامه بریم رضوان الله تعالی علیه؟ بنابراین توثیقات علامه از باب اهل خبرویت نمیشه اثباتش کرد، چون علامه اهل خبره نیست. و نکته دیگه این است که اتفاقا توثیقات علامه قریب به 90% مبتنی به توثیقات شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه است. بنابراین ما نمیتوانیم تو این حرفها رو بزنیم و بپذیریم و توثیقات علامه رو قبول کنیم. حدود 90% مبتنی عرض کردیم بر توثیقات بوده، در باقی اونها هم اعمال حدس و رأی و نظر خودش رو میکرده. عرض میکنیم که ممکن است در اینجا، چون مهمه، عرض میکنم یک اشکالی در اینجا وجود دارد، اون اشکال رو عنایت بفرمایید. اگر اشکال بشه که یک سری کتبی در دسترس علامه بوده که به دست ما نرسیده، مثلا ایشون کتاب رجال ابن قزائری رو داشته، رجال سید عقیقی رو داشته، رجال ابن عقده رو داشته، پس بنابراین ایشون منابعی داشته که ما منابع رو نداریم، پس میشه بگیم علامه خبره است، چون کتب زیادی در دسترسش بوده که در دسترس ما نیست. اگر کسی اینجور بگه، جوابش اینه که دسترسی علامه به این کتبی که ذکر کردید اصلا ارزش علمی نداره. چرا؟ چون رجال ابن قزائری به نسخه صحیح و طریق معتبر به دست علامه نرسیده، پس اینکه فاتحش خونده میشه. رجال سید عقیقی که جلوتر از زمان شیخ طوسی بوده و قابل اعتماد نبوده. چرا؟ چون خود علامه سید عقیقی را در بخش دوم کتاب رجالش که خلاصة الاقوال ذکر کرده و در بخش دوم علامه افرادی را ذکر می کند که قابل اعتماد نیستند و این آقا را اینجا نقل کرده، این عقیقی را در این قسمت نقل کرده، پس اینم که اعتباری نداره. رجال ابن اقدم پیش شیخ و نجاشی موجود بوده، اونها خلاصه استفاده کامل رو بردن، چیزی تهش نمونده برای علامه، اگرم مونده به اندازه ای نیست که موجب خبرویت علامه رضوان الله تعالی علیه بشود. سوال، ما توصیقات متأخره رو نپذیرفتیم، لکن اینجا میخوایم یک دفاعی از علامه بکنیم. یه عده گفتن آقا توصیقات علامه فاقد ارزشه. چرا؟ چون توصیقات علامه طبق یک مبنایی است که ما اون مبنا رو قبول نداریم. اون مبنا چیه؟ اصالة العداله. اصل در هر امامی و شیعه مذهبی که توصیق و تضعیف ندارد، اصل عدالتشه. و هر جا ما کسی پیدا کردیم توصیق نداره، تضعیف هم نداره، اینه که این عادل باشه. خب لعل مبنای علامه هم همین بوده و ما این مبنای اصالة العداله رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که هر کس توصیق و تضعیف نداره، اصل عدالتش هست. بنابراین توصیقات علامه زیر سوال میره. ما عرض میکنیم که ولو مثل مصنف کتاب توصیقات علامه رو نپذیرفت، لکن این حرف به علامه وارد نیست و این اشکال وارد نیست. چرا؟ عرض میکنم که قبل از اینکه جواب بشو بدم اینو عرض میکنم، اون کسی که گفته علامه به اصالت العداله معتقد بوده و عمل میکرده، برای ادعای خودش شواهدی آورده. مثلا در ترجمه افرادی که قبلا گفتیم، ابراهیم ابن هاشم گفته نه کسی توصیقش کرده نه کسی تضعیفش کرده، اما ارجح قبول قولی، ارجح یعنی قبولش قبول می شود. خب ببینید این همون اصالة العداله است، نه توصیق داره نه تضعیف داره، اون عدالتش ثابت و درست میشه. و عبارات های دیگری که وجود داره. لکن آقای ایرانی فرمودن نه، این حرف به علامه نمی چسبه، علامه اصالة العداله ای نبوده. چرا؟ اولا این کلمات علامه صریح و روشن نیست که ایشون استناد به اصالة العداله می کرده، و ثانیا عبارتهای علامه رضوان الله تعالی علیه دارد که از اون عبارتها فهمیده می شود ایشون اصالة العداله ای نبوده. چرا؟ چون در بعضی از روات خودش میگه نه توصیق داره نه تضعیف داره و ما توقف میکنیم. خب اگر اصالة العداله ای بود، وجهی برای توقف وجود نداشت. این عرضم که این یه مطلب مضافن به این که مرحوم علامه کتاب خلاصة الاقوالی که داره کتابشو دو قسم کرده، یک قسم کسانی که یعتمد علی روایته و یک قسم کسانی که لا یعتمد علی روایته، و در قسم من لا یعتمد علی روایته افرادی را ذکر کرده، عرض میکنم که یا ضعیف بودن یا اختلاف در توصیقش بوده یا مجهول بوده. خب اگر علامه اصالة العداله ای بوده دیگه مجهول معنا نداره، باید اون افراد مجهول رو در قسم اول کتابش ذکر میکرد که قابل اعتماد هستن. چرا؟ چون هر کسی که توصیق نداره تضعیف هم نداره، اصل عدالتشه دیگه. بنابراین این که مجهول رو در جای ذکر کرده که لا یعتمد علی روایته، این نشون میده که علامه اصالة العداله ای نبوده. عرض میکنیم که و اما چهارمین طریق از طرق وساقت، وکالت از امام علیه السلام. یکی دیگر از طرقی که ادعا شده دلالت بر توصیق دارد اینه که شخص وکیل امام باشه. امام دو جور وکیل داره، یا وکیل عام هست یا وکیل خاصه. وکیل عام روشنه در همه زمینه‌ها وکالت داره، وکیل خاص در یک زمینه معینی وکالت داره. این که وکالت عام اگر باشه دلالت بر توصیق میکند جای بحث نیست، اما اگر کسی وکیل خاص امام علیه السلام بود، آیا وکالت خاص دلالت بر توصیق داره یا نداره؟ این شخص وکیل امام بوده در خرید منزل، آیا میشه از این وساقت این آقا رو فهمید یا نمیشود فهمید؟ این محل بحث و اختلافه. بعضیا گفتن که کسی که وکیل امام باشد، عرض میکنم که نه تنها وساقتش اثبات میشه بلکه عدالتش هم اثبات میشه، مرحله بالاتری رو. به هر حال نظریاتی وجود دارد. مصنف کتاب فرموده است که به نظر ما قول صحیح این است که وکیل خاص و وکالت خاص دلالت بر توثیق داره. چرا؟ چون در سیره عقلا نمیان شخص را در یک زمینه خاصی وکیل کنن مگر اینکه اطمینان 100% به صداقت اون آقا داشته باشن. خود شما خودتون امتحان کنید، کسی رو بخواید در یک زمینه وکیلش کنید تا اطمینان 100% بهش نداشته باشید وکیلش نمی کنید. پس بنابر این وکالت خاص هم ازش توثیق فهمیده می شود. عرض میکنم ششمین طریق روایت و ثقه. اگر ثقه از شخصی نقل حدیث بکنه آیا وثاقتش ثابت میشه یا نمیشود؟ خب عرض میکنم که اینجا نظریاتی وجود دارد. بعضیا مثل میرزا حسین نوری گفتن بله روایت شخص ثقه از شخصی دلالت بر وثاقت اون شخصه، لکن خب این حرف حرفیست ناتمام. اگر بنا باشه روایت ثقه از شخصی دلیل بر وثاقتش باشه، باید بگیم که همه روات یا اکثرشون ثقه هستن، چون شما پیدا میکنید قطعا در این روایات کسی که ثقه است قطعا اون نفر بعدی رو نمیشناسید. خب از اون نقل کرده میشه ثقه، دوباره اون ثقه از غیر ثقه نقل نمیکند بعدش هم میشه ثقه و ها کذا. بنابراین این مبنای درستی نیست. پس ما روایت ثقه را از شخصی دلیل بر وثاقت نمیدانیم. اما یک مطلب در اینجا عرض میکنیم و اون این است که اگر اجلای اصحاب و بزرگان اصحاب از شخصی روایت زیاد نقل کنند، اون وثاقتش برای ما ثابت میشود. یه مثال بزنم بد نیست چون بحث مهمیه. مثلا کتاب کافی رو که مراجعه کنید، اصول کافی، مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل روایات بسیار زیادی رو نقل می کند. خب عرض می کنم که این محمد ابن اسماعیل بحث شده که این چه شخصی هست. این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بزیع قطعا نیست، چون اون شخص ثقه است و از اصحاب امام رضا است. بنابراین این آقا نیست. خب این میشه یک شخص دیگری. وقتی شخص دیگری شد، ما از کجا بفهمیم این وثاقت داره یا نداره؟ میگیم آقای محمد ابن اسماعیل وثاقت داره، چون که مرحوم کلینی به مرات و کرات از این آقا نقل روایت و حدیث میکنه. پس وقتی بزرگی به کرات و مرات از شخصی نقل حدیث کرد، این ثابت میکند که اون شخص شخص ثقه ای بوده است. اگر کسی اشکال کنه بگه بله آقا علما اکثار روایت از شخص ضعیف نمی کنن، نمیشه کسی ضعیف باشه این همه روایت، پس این همه روایت که نقل میشه این معلوم میشه این آقا رو ثقه میدونسته. خب ممکنه بگید آقا اکثار روایت از شخص ضعیف نمیشه، اما چه اشکال داره از شخص مجهول الحال طرف اکثار روایت داشته باشه؟ یعنی از یک آدم مجهول حال به کرات حدیث نقل کنه، اینم حرف باطلی است. چون به همون معیاری که از شخص ضعیف نقل نمیکنه، به همون معیار از مجهول الحال هم نقل حدیث نمیکنه، چون چه مجهول الحال باشه چه ضعیف باشه هر دوش معتبر نیستن. عرض میکنم که ممکنه کسی اینجای اشکال مطرح کنه. اشکال اینه که اگر گفته شود اکثار روایت اگر دلیل بر وثاقت شخصی هست، چطور ما میبینیم اجلا روایات زیادی رو از اشخاصی نقل میکنن که ضعیف هستن؟ مثلا علمای ما از محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد اجلا روایات زیادی نقل کردن با اینکه اینا ضعیف هستن. پس این اکثار روایت از شخصی دلیل بر وثاقتش نمیشه. معاملم اینجا اکثار هست اما طرف ضعیفه. جوابش اینه که این اشکال هم اشکال واردی نیست. چرا؟ چون این بزرگان که اکثار روایت میکردن، در نظر اینها این شخص ثقه‌ای بوده. خب نهایتنش تعارض میشه، عده‌ای این آقا رو ثقه میدونن، عده‌ای این آقا رو ثقه نمیدانن و ضعیف میدانن، تعارض بین توثیق و تضعیف میشود. ما باید سراغ قواعد باب تعارض در علم رجال بریم در این قسمت. این در جای خودش باید بحث بشه. ممکن است عرض میکنم که یک اشکال دیگری در اینجا مطرح شود و اون این است که آقا کلینی که اکثار روایت رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم که اکثار روایت داشته، این که کلینی اکثار روایت داشته، این معناش این است که اون شخص رو ثقه میدونسته. چرا؟ میگیم آقا این که کلینی از محمد ابن اسماعیل روایت زیاد نقل میکنه، نه به خاطر اینکه این آقا رو ثقه میدونسته، بلکه چون اطمینان به حقانیت روایات این آقا داشته. پس نقل این کلینی روایات این آقا را به خاطر اطمینان به حقانیت روایاتش بوده، نه به خاطر وثاقت این شخص. اگر کسی اینجور اشکال کنه جواب میدیم، میگیم آقا شما میگید روی قرائنی اطمینان به صحت پیدا حقانیت پیدا میکرده کلینی. خب بگیم از کجا اطمینان به حقانیت روایت پیدا میشده؟ مهمترین قرینه ای که موجب اطمینان به حقانیت روایت میشه این است که اون روایت در اصلی از اصول وجود داشته باشد که اون اصل مورد اعتماد اصحاب بوده. خب روشنه که وجود روایت در یک اصلی فرع وثاقت اون محمد ابن اسماعیل در مثال ما هست. اگر اصلی رو به ما میده، روایاتی در اون اصل وجود دارد، عرض میکنم که محمد ابن اسماعیل باید وثاقتش ثابت بشود تا ثابت بشه که روایات این کتابش معتبره، و الا اگر ما خودش رو احراز نکنیم وثاقت خود این آقا را، به قول معروف این که روایت در یک اصلی وجود داشته مشکلی رو حل نمیکنه و دردی رو دوا نمیکنه. عرض میکنم که بنابراین یعنی اینجا جای شبهه نیست که اکثار روایت دلالت بر وثاقت داره. اما هفتمین طریق از طرق وثاقت طریق شیخوخت اجازه است. اگر کسی شیخ اجازه باشه، مثلا طرف می اومده کتابی که روایاتی در اون مسجل شده بوده و ضبط و ثبت شده بوده و روایاتی رو که گاهی خودش هم اون روایات رو در این کتاب جمع آوری کرده بوده، عرض میکنم که به شخصی به شاگردی میداده، میگفته من به تو اجازه دادم روایات موجود در این کتاب رو نقل کنی. به این آقا میگفتن شیخ الاجازه. سوال اینه آیا شیخ اجازه بودن دلیل بر وثاقت میشه یا نمیشود؟ این بحث مهمیه و خیلی هم ثمره داره. خب بعضی ها مثل سید خویی و شهید صدر نپذیرفتن. عرض میکنم که لکن مصنف کتاب فرمودن به نظر ما شیخ اجازه بودن در صورتی که از آدمهای معروفی باشد که زیاد از او اخذ اجازه روایت می کرده ان، این دلالت بر توثیق داره. چرا؟ چون بعید است بزرگان ثقه سراغ شخصی برن ازش اجازه نقل روایت بگیرن در حالی که وثاقت او رو احراز نکرده باشند. ممکنه کسی اشکال کنه اگر شیخ اجازه بودن دلیل بر وثاقته، چرا شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مشایخی داشته که میگه من از اونا ناسبی تر ندیدم؟ صلوات که میفرستاد میگفت اللهم صل علی محمد فردا، چیز اضافه نشه. خب شیخ اجازه هم بوده، خب پس معلوم میشه شیخ اجازه بودن دلیل بر وثاقت نیست. اگر کسی این اشکال رو بکنه، جواب این است که این گفته آقا این ناسبی بوده، فساد عقیده مضر به وثاقت نیست. میشه کسی فاسد العقیده باشه اما ثقه باشه. بنابراین این شیخی هم که صدوق نقل میکنه مطلبش همینه. عرض میکنم که اگر کسی اشکال کنه، اینم به نحو خلاصه عرض کنم، اگر کسی اشکال کنه که اگر شیخ اجازه بودن در وثاقت کفایت می کند، چرا نجاشی و شیخ توثیق بر افرادی که شیخ اجازه بودن نکرده؟ خب اگر این دلالت بر وثاقت می کرد شیخ اجازه بودن، باید نجاشی و شیخ افرادی رو که شیخ اجازه بودن توثیق می کردن. و حال اون که افرادی مثل احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را عرض می کنم که توثیق نکردن. خب این چی نشون میده؟ این نشون میده که شیخ اجازه دلالت بر وثاقت نمی کرده پیش اینها. اگر کسی این اشکال رو بکنه، مرحوم سید بروجردی رضوان الله تعالی علیه جواب داده. ایشون فهمیده آقا کتب رجالی یا رجال نجاشیه یا رجال کشیه یا رجال شیخ طوسیه. رجال نجاشی اصلا نوشته شده برای جمع آوری صاحبان کتب و لعل این احمد ابن محمد که از ناحیه نجاشی توثیق نشده، این برای صاحبان کتب مؤلفین رو می نوشته و این آقا صاحب کتاب نبوده، این از این کتاب. رجال کشی اصلا این تألیف کرده در مورد کسانی که روایتی در حق اونها وارد شده، حالا یا مذمت یا تعریف، و این افراد که مثل احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که بر توثیقش اینا مطلبی نفرمودن، این در حقش روایتی وجود نداشته لذا ذکر نشده. اما رجال شیخ، شیخ طوسی چرا نقل نکرده توثیق این افراد را؟ میگیم آقا رجال شیخ طوسی به صورت یک چرک نویس بوده، هدف شیخ این بوده که بعداً اینو مرتب و مهذبش کنه و عمر وفا نکرده، موفق نشده، چه بسا اگر موفق میشد توثیق این افراد رو هم ذکر میکرد. و اما طریق هشتم از طرق اثبات وثاقت، واقع شدن در سندی است که حکم به صحت اون سند شده. یعنی چه؟ یه روایت داریم، بعضی افرادی که در سند این روایت ها ضعیفه، اما یکی از علمایی که قولش در توثیق پذیرفته می شود حکم به صحت اون روایت کرده. آیا از حکم به صحت سند اون روایت می توانیم توثیق افراد در اون روایت رو استفاده کنیم یا نمی توانیم؟ یه عده گفتن بله، ما می تونیم از حکم به صحت کشف بکنیم توثیق افرادی که در اون سند واقع شدن. به عنوان مثال محمد ابن حسن ابن ولید که استاد شیخ صدوقه، حکم کرده به صحت روایات منقوله از محمد ابن احمد ابن یحیی به هر سندی که باشه، الا بعضی روایات خاص رو که استثناء کرده. خب حکم به صحت این روایات کرده. طبق این مبنا ما از این که این بزرگوار حکم به صحت کرده و قولش در توثیق پذیرفته می شوند، پس اگر شخص در این روایات باشد، در این روایات باشد که ایشون حکم به صحت سند کرده، اگر خلاصه شخصی باشه که برای ما ثابت نیست وثاقتش، از این راه وثاقتش رو ثابت می کنیم. این راهی است که وجود دارد. عرض می کنیم که طرق دیگری هم برای اثبات وثاقت وجود داره که اون رو واگذار به جلسه آینده می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.